بلغ العلا بكمالي.
شرید سریدی دم ره توی نجا،
والله أقسم في الكتاب بحسنك والشمس إذ كشف الدجى بجمالك.
سر بدنش نهادني خاشني
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام ای چارمی نور الهی، کلیم وادی طور الهی، تو را سجاده داران می شناسند، تو را سجده گذاران می شناسند. تو سجادی، تو سجاد نشینی، تو در زهد و ورع تنها ترینی، تو میقاتی، تو مشعرزاده هستی، عزیز من پیمبرزاده هستی، تو از نسل امیر المؤمنینی، پیمبرزاده ایران زمینی، تو در افلاک زین العابدینی، تو روی خاک با ما هم نشینی. سلام علیکم، عیدتون مبارک. میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام رو به حضور همه شما هموطنان عزیزم در هر کجا که هستی تبریک و شادباش میگم. چه روزی قشنگتر از امروز. امروز خیلی حرف برای گفتن داریم با حضور حاجی نقویان. آقا سلام علیکم، عید شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکاران عزیز و ارجمندتون، به ویژه بینندگان نازنینتون عرض سلام و ادب دارم و تبریک چنین روزهای فرخنده و شاد باشه عید بزرگتری که پیش رو داریم، میلاد امام زمان علیه السلام.
انشاءالله. ممنونم، متشکرم. انشاءالله سلامت باشید. ما یه قراری با حاجی نقویان گذاشتیم که سه‌شنبه ها پیرامون سیره نبوی صحبت بکنیم. منتها من ازشون خواهش کردم با توجه به مناسبتی که درش هستیم، میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام زین العابدین، امروز راجع به دعا و نیایش صحبت بکنیم. راجع به دعا حتما شما سوالات زیادی داریم، اینکه چجوری دعا بکنیم، چرا بعضی از دعاهامون مستجاب نمیشه، موانع استجابت دعا چیه، مشکل کجاست، اصلا آدم وقتی دعا میکنه، وقتی با خداوند راز و نیاز میکنه چه آرامشی میگیره. راجع به همه اینا انشالله امروز بخوایم صحبت بکنیم. منتها به سیره نبوی هم سری خواهیم زد، انشالله از رسول خدا هم خواهیم شنید. آجای نقویان، امروز بدون تعارف بگم دنیا دوچار بحران معنویت شده. باید آدم ها فراموش کردن که خداوند همیشه شاهد و ناظر بر اعمال اوناست. یه خورده ناآرامی تو وجود بعضی از ماها هست، بازم شاید به خاطر اینه که خودمون رو متصل به یک منبع لایزال نمیدونیم. یه وقت آدم لازم یه پلی بزن از ملک تا ملکوت که فکر میکنم قنوت این پل است. بعضی ها دنبال یک جاده میگردن برای اتصال به خداوند متعال، دعا اون جاده است. امروز میخوام راجع به دعا و نیایش صحبت بکنیم. دلم میخواد که شما از هر جو صلاح میدونی شروع بکنید، بعد انشاءالله بریم سراغ گفته بود که
بله، من باید با این چند بیت حافظ شروع کنم که ضمن اون ابیات زیبایی که شما هم خوندید و استقبال میکنیم. فرمود به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. این حسن و ملاحت خیلی حرفا تو دلش هست و یکیشو من عرض بکنم، امام سجاد و کلن اهل بیت یه دشمن خونی دارن به نام مروان که بعد از واقعه عاشورا این آدم از طرف یزید شد فرموندار شهر مدینه. متاسفانه یا خوشبختانه مدینه دو سال بعد از عاشورا شورش و آشوب شد علیه یزید، بخشش هم به بهانه های خونخواهی امام حسین. کار به جایی رسید که مروان عرصه رو بر خودش تنگ و زیق دید و مجبور شد پا به فرار بذاره، گرفتار زن و بچه شد که خب من خودم یه مرد تنها میتونم هر جا برم هر جور برم، اما اینا رو چه کنم؟ مون تو این فکر که چه کنه، یک راه به نظرش رسید. بینندگان ارجمند، افتخار کنید به داشتن چنین پیشوایی. اومد در خونه امام سجاد گفت آقا یه عمری ما با شما دشمنی کردیم، شما میدونید مدینه چه خبره، آشوب شده، گرفتار زن و بچه هم هستم، میشه اینا بیان تو پناه شما تو خونه شما؟ حضرت در خونه رو باز کرد فرمود بیان، این زن و بچه خودم از اینا حمایت میکنم و نمیذارم آسیبی به اونها برسه. ببینید کار به اینجا میرسه که دشمن آدم تو وقت سختی باز به انسان امیدواره، و اگر اینجوری شد اون حسن و ملاحت که حافظ جای دیگه میگه دردم از یار است
درمان نیز،
درمان نیز هم دل فدای او شد و
جان نیز،
جان نیز هم. این که میگویند آن بهتر ز حسن، یار ما این دارد و
آن نیز،
آن نیز هم. چقدر خوبه آدم یه جوری زندگی بکنه که در روز سختی و اسرت دوستا که هیچ، دشمن هم به او دل ببنده و بگه اینا خیلی نازنینن، اینا یه همچی روزی ما هم پناه میدن. و ما یه چنین پیشوایانی داریم، فقط قصه امام سجاد قصه دعا و سجاده نشینی نیست، قبل از اون دعا و اون سجاده یک روح بلند و یه نگاه ملکوتی و یه دلی به پهنای اقیانوس ها داره که میتونه اونجا حتی دشمن رو هم، اگر یه روزی حافظ گفت آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، اینا نشون دادن که با دشمنان هم اهل مروت و مردانگی و جوانمردی هن. و ما بیایم امروز برای اینکه یه سنخیتی پیدا بکنیم با دیگران، از در دوستی و محبت بیایم بیرون و خیلی دنبال انتقام گیری و دنبال اینکه او حالا به من بد کرده، او عروسی دختر من اومد دیدی چجوری بخ کرده بود، اون گوشه نشسته بود سگر ماهاش تو هم بود، حالا بذار دومادی پسرش بشه
جبران میکنه،
حسابی حالشو بگیرم جبران میکنه. آره اون اومده بود مجلس خط، میگه انشالله پدرتون از دنیا رفت ما میاییم مجلس خط، نه شما بذار بگو اون اومده تو مجلس ما، اخ ما که میفهمم چجوری نشسته بود، ما انشالله میریم عروسیشون با روی گشاده با لب خندون، ما اینجوری جبران میکنیم، شما اینجوری جبران کن، خدا هم همونجوری که تو دلت میخواد همونجور با تو جبران میکنه. خواستم اینو به عنوان یه مدخلی و یه هدیه ای از زندگی امام سجاد خدمت بینندگان عرض کرده باشم.
گرچه هر چقدر از امام سجاد علیه السلام و از پیشوایان دینمون بگیم کم، گفتیم گفت هزار بار دهان به عطر و گلاب بشویم هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. هر چقدر از شخصیت این پیشوایان دینمون بگیم، این بزرگان بگیم، این ستاره های راه بگیم، به نظرم کم گفتیم. و هنوز که هنوزه در واقع میخوام بگم فهم خودمون رو وسط گذاشتیم. عرض کنم که دلم میخواد در این روز راجع به همون مسئله که صحبت کردیم، راجع به دعا و نیایش هم صحبت بکنیم. به نظر من آجون نقویان امام سجاد علیه السلام در واقع یک مکتب تربیتی رو انداختن که همون دعا باشه. دعا یک استراتژی فعال در مکتب امام سجاد علیه السلام بوده برای اینکه خدا پررنگ‌تر نشون داده بشه. دعا چی ویژگی داره؟ دعا چی کار میکنه مگه با آدم ها؟ این ذکر خدا، یاد خدا، این خواهش، این تمنا.
اجازه میخوام برای ورود به این بحث یک اشاره‌ای به یک واقعی بکنم که یه بار دیگه من اینو حتما تو تلویزیون گفتم، ولی چون تلویزیون بیننده های متعدد و متنوع و زمان بندی شده داره، یعنی گاهی یک کسی ساعت 7 صبح میاد، یکی 12، مثل مغازه بقالیه که مشتریاش خاصن که آخر شب آقایون میان.
بله.
بله. اول صبح هم بچه مدرسه یا وسط زورم نزدیکای زورم خانوما. خلاصه ما هم اینجا یک سوپرمارکتی باز کردیم از مسائل فرهنگی و مشتریای خاص خودش هم داره. یه نازنینی در قم هست، یه حضرت آقای بزرگواری که من از وقتی او رو دیدم واقعا شیفته و شیدای او شدم، با اینکه آدم کورباتنی هم هستم به این زودی هم به کسی ارادت پیدا نمی‌کنم، یه آدم خیلی خوشخیالی نیستم، ولی او خیلی نازنین. حضرت آقای موسوی لاری که اگر صدای بنده رو میشنون از اینجا با همه وجودم به ایشون عرض ادب و سلام میکنم. ایشون یکی از کارهایی که میکنن کتابهایی رو نوشتن و نگاشتن و با زبانهای عجیب و غریبی که بعضیامون حتی اسم اون زبانها رو هم نشنیدیم میفرستن برای مردم دنیا و دلهای تشنه رو با این آب زلال سیراب میکنن. یکی از کارهایی که کردن قرآن و مفاتیح و صحیفه و نهج البلاغه رو به همین زبان‌ها ترجمه می‌کنن و می‌فرستن. مثلا زبان غیر از این زبان‌های رایج مثل انگلیسی و فرانسه و آلمانی، مثل زبان سواحلی، زبان حوسایی، زبان تایی، زبان این جور زبان‌هایی که من اولین بار تو مرکز ایشون دیدم. یه صحیفه به زبان نمیدونم انگلیسی یا ایتالیایی فرستادن برای واتیکان، پاپ قبلی ژان پل دوم، و از واتیکان یه نامه آمد برایشون که ما تا کنون کتابی به این زیبایی و شورانگیزی و شورآفرینی در دیالوگ و مکالمه و نیایش با خداوند ندیده بودیم. این کتاب فوق‌العاده است، عجیب، این گفتارها معلومه از یک دل سوزانی و پرحرارتی اینا ناشی شده و چقدر زیبا، و ما این کتاب رو در بهترین جای کتابخانه واتیکان نگهداری میکنیم. بهشون این رو به من فرمودن که یه چنین نامه از اونجا آمده. یعنی گل اینقدر زیبا هست که هر شامه‌ای که فقط از بوییدن استعفا نداده باشه، هر جا این گل رو به دستش بدی او زبان به بهبه میگشایه و در مقابل او کلاه از سرش بر میداره و تعظیم میکنه. بلو اون طرف مسیحی باشه، یهودی باشه، هر دین و ایمانی میخواد داشته باشه، حتی اگر دین امام حسین روز عاشورا فرمود بابا دین ندارید، انسانیتتون رو که میتونید حفظ بکنید، اونو چرا از دست دادید؟
بیشتر انصاف داشته باشید.
انصاف رو که میشه داشت، جوان مردی گاهی خودش اقتضائاتی داره، منتها با دین که عجین میشه دیگه به اوج میرسه. یعنی یک کسی اومد خواستگاری دختر یک کسی، اون اومد خدمت امام صادق و آقا یه خواستگار اومده بدم یا ندم، چه شرایطی داشته باشه، طرف بهتره، پولش چجور باشه، قیافش، حتی هم اونا رو خودت میدونی، اونا رو درست کن، ولی دیندار باشه. اگه دین داشت از خدا ترسیدا، اگه به دخترت علاقه هم نداشت باشه، بلا سر این نمیاره، به خاطر خدا حداقل بلا سر، چون از خدا میترس. اگه دین نداشته باشه، نه وقتی عشقش دیگه تامین نشد اینو میندازه کنار، سر زلف تو نباشد، سر زلف دیگری. اینه که اگه دین داشته باشه اون وقت یهو ضریب پیدا میکنه. حالا بی دینی هم برای خودش مقاماتی داره دیگه، یه عالمی داره که حالا ما وارد اون نمیشیم. این که میخوام بگم یه صحیفه سجادیه رو ما یه وقتی همین ماه شعبان بود، خدا توفیق داده بود، مدینه بودیم، با رفتیم توی کاروانی صحبت کنیم، گفتم خب شما که میدونید ماه شعبانه، همه گفتن بله، میدونید که میلاد امام سجادم تو این ماه، مدینه هم محل ولادت امام سجاد هم محل دفن و شهادتشون، همه گفتن بله. گفتم کیام نمیدونن امام سجاد چه کتابی داره؟ هیچ کی دست بلند که همه میدونن یک کتاب داره به نام صحیفه سجاد. ما هم که شیعه امام سجادیم، همه گفتن بله. گفتم حالا با این مقدمه کدومتون یه صحیفه آوردین اینجا کنار مزار هم پیامبر جد امام سجاد، هم کنار بقیه مظلوم، یه دعاشو بخونید که به امام سجاد بگید ما هم به شما ارادت داریم، به این دلیل. هر کی صحیفه بیا اوورده دست بلند کنه. چند نفر دست بلند کرده باشن خوبه آقای شریعتی عزیز؟
نمیدونم تو قطعا به تعداد انگشتای دست نمیرسه.
بله، به تعداد انگشتان یه دستی که دستش یه انگشت داره هم نمیرسه. و خیلی متاثر شدم من اونجا، به عزیزان عرض کردم نگیم ائمه ما رو دیگران قدرشون رو نمیدونن، ما هم قدرشون رو نمیدونیم، ما هم با اونها اونس نداریم، ما هم از اونها خیلی فاصله داریم. و این هست که بیاییم واقعا تو همین ماه شعبان که ماه نیایش و دعا هست، یه بابیه برای ورود به خانه زیبای رمضان و شهر زیبای ماه مبارک، از این دریچه دعاهای صحیفه شروع کنیم. و بعضی از دعاهاش انقدر زیبا هست که اگه یه بار بخونی مشتری میشی. مثلا فلان میگه آقا یه بار برو از فلان جا یه پرس قضا بگیر دیگه مشتری میشی.
آقا جان من فکر میکنم صحیفه فقط دعا نیست، یعنی کلمات صحیفه یک توحید عملی درش نهفته که فکر میکنم سرشار از معرفت باشه.
حالا اتفاقا میخواستم این رو یه بابی بگیریم برای ورود به همین موضوع که دعاهای ما خیال میکنیم دعا یعنی خدا یا زن بده، شوهر بده، بچه بده، ماشین بده، مثلا بچه‌ها میگن پفک بده، هشی مشی بده، شکلات بده. دعاهای ما این خیلی سطح پایین دعاست. اینا رو باید خواست، البته میگن آقا هر چی میخواد خدا بخواد. اما دعاها جامعه شناسی توش هست، روان شناسی توش هست، تاریخ توش هست، خداشناسی توش هست، پیغمبر شناسی توش هست. ما اصلا یک دوره علوم انسانیه. ببینید ما میدونید دیگه امروز بیشترین کتابا علوم انسانی، 5 6 میلیارد کتاب راجع به علوم انسانی نوشته شده. اگه آدم‌ها اینقدر کوتاه بود قدشون و سقف خاص اینقدر کتاب می‌خواست، 5 6 تا کتاب تموم می‌کردی. شما بخواید یه خط 20 سانتی بکشین 10 تا خطکش می‌ذارین می‌کشی صاف در میاد.
بله.
اما اگه خواستی 2 کیلومتر خط بکشی صاف در بیاد، حتما خطکش می‌خواد، کلی دنگ و فنگ لازم داره. انسانی که حافظ میگه وجود ما معمایی است، حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. اصلا ما مثل افسانه هاییم، خودمون هم خودمون رو نمیشناسیم. تو نشستی اینقدر کوتاهی، بلند شو وایسا سرت به ابرا میخوره، تو خیلی بلند بالایی. امیرالمومنین فرمود تو خیال میکنی همین جرم همین 50 کیلو کیلویی خودتو وزن میکنی، تو متری خودتو وزن میکنی، تو خیلی بلند بالایی. و فیکن تول عالم الاکبر و تزعم انک جرم صغیر. تو خیال میکنی 50 کیلو آدمی، تو تمام دنیا تو وجود توه، جام جم دست توه.
خلیفت
خدا رحمت کنه مرحوم حداد رو آمده بود اصفهان، یه روز میخواست بمونه. هی میمدن اصفهانی ها که حج آقا بریم منار جنبان، بریم سیه سپل، بریم چل ستون، بریم نمیدونم کجا. هی میگفت باشه یک ساعت دیگه، آقا وقت نداریم. آخرش یک بیت خوند، گفت هر که در خانه اش صنم دارد گر نیاید برون چه غم دارد. گفت همه اینا که شما گفت اینا اومدن پیش من، همه پیش من اومدن، من لازم نیست برم اونجا. حافظم میگه میگه که خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست است به صحرا چه حاجت است. ما یه جایی هستیم که جام جم داریم، الان ماهواره گفتن این یک نمونه از جام جمه، همه دنیا رو میگیره، هزار کانال از کجا تا کجا. اگه تو دل یه آدم که به ظاهر کوچیکه اون فضا و اون دریچه باز شد، اون وقت همه هستی میاد اونجا. اینه که شما میبینید دعاهای ما یه چنین دریچه ای رو باز کرده و وقتی انسان با این آشنا میشه دیگه دلش نمیخواد ولش کنه. میگه پسر امام سجاد، امام هفتم نوه عزیزش، خب میدونی امام هفتم عیالوار بود، چند تا همسر و 30 تا فرزند نیست که نوشتن، به خلاف آقازاده‌اش امام رضا که همین یه فرزند رو داشت. الحمدلله امام هفتم جبران کرده بود. وقتی آقا رو انداختن زندان، این هارون و رشید ملعون، آقا گفت الهی شد، خدایا من دنبال یه جای خلوتی میگشتم، من باشم و تو. به قول سرور ارجمند اون جناب رشاد، کاش در خلوتم امشب تو فقط بودی و من، بی میان جیگری لب تو فقط بودی و من. خب بالاخره زنداری و بچه داری و عیالواری گرفتاری خواست، درسته اینا امام بودن، ولی بالاخره این بچه پول میخواد، اون زن میخواد، اون شوهر میخواد، این جهیزیه میخواد، اون خونه میخواد، اون لباس. اینجور نبود که
خلوت خیلی خوب.
حالا امام دیگه دستش کوتاه شده از این پاسخگویی به این نیازها، زندان آقا و انداختن زندان. خب حالا میگه من جای خلوتی میخواستم با تو گیرم او اومد، از تشکر به جای اینکه لب به گله و شکوه و شکایت و ایداد و ای هوار، از این مرداب نیلوفر میکشه بیرون. نیلوفر تو مرداب دیگه. و اگه ما بتونیم این نگاه رو، وقت پیغمبر میفرمود روزاتونو تقسیم کنین، ساعتاتونو یه ساعت. امیرالمومنین هم تو اون عهدنامه مالک داره میگه مالک افضل اوقاتت رو، همین تعبیر افضل اوقات داره، مثل اینکه برای مناجات خودت با خدای خودت قرار بده، بگیر تا بدی. دخل باید داشته باشدن و الا بر احوال آن مرد باید گریز که دخلش باید 19 خرج 200. حالا 20 مال قبل بوده، حالا دیگه 200، چون هزینه ما خیلی زیاده. من تو خیابون کوچه که میرم خیلی هزینه دارم. یکی من میگه آج آقا، هر روز یکی جایی میرفتیم به آقا میگه آج آقا یه پولی بدید ما یه بیفتک بخریم، نهار نخوردیم. من تو تلویزیون شما رو دیدم، من نمیتونم اینجا چیزی بگم. برو آقا جون ندارم. چشم، دروغ هم بگه باید بهش بده. همین که به من امیدی پیدا کرده، من تو تلویزیون شما دیدم، با دست به جیب کنم.
بنزین ازتون نخواست،
بنزین هم میخوان. بالاخره تو پمپ بنزین هم که بریم، اون یکی بنزین کم آورده میاد سراغ ما، میگه آقا شما مرد خوبی هستی، کارتتو بده دلیل ما بزنیم به بابا. چون با یه امیدی میاد، نباید امیدش رو قطع کنیم. تو خونه بچه، تو خیابون، تو همسایه فلان، ما خرجمون خیلی زیاده. امروز ما یه کسی که جستی داره با یه مثلا کراوات زده داره میره، یه کت شلوار خوشگل، یه خانومی که خیلی سانتیمانتاله، مردم از او یه توقعی دارن که خانم شما خیلی با عظمتی، شما باید مثلا این کار رو برای ما انجام بدین، آقا شما باید این مشکل ما رو حل کنین. ما امروز چون تعاملاتمون زیاد شده، آقای پروفسور حامد الگار که اخیرا آمده بودن ایران، میشینه چون استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا، یعنی یکی از بزرگترین دانشگاه، یکی از بزرگترین ایالت ها و استاد تمام اونجا که داره بازنشست میشه و مسلمان و شیعه شده. اولین بارم میگه شهید چمران منو با اسلام آشنا کرد. و همین آقای موسوی لاری که اسمشون رو بردم، کتاب هایشون ایشون رو شیعه کرده. میگه دو نفر تو زندگی من از خودشون شنیدم اثر گذاشتن، یکی شهید چمران، یکی هم این بزرگوار. بعد ایشون اینجور میفرمود ما مسلمانان و به خصوص ما شیعیان امروز هیچ راهی نداریم برای جذب دیگران به دین خودمون الا اخلاق و برخورد خوب و حسن خلق و ایثار و محبت و از خود گذشتگی. از هزار تا کانال ماهواره این بیشتر اثر میذاره.
همینطوره.
و حالا شما تو این فضا وقت امام سجاد رو میبینید، یه گوشه خلوتی پیدا کرده بعد از عاشورا و اون واقعه، داره با خدا نجوا میکنه و همه ی حرفای دلش رو، خواسته هاش رو، ارتباطاتش رو، همه آنچه را که باید کلاس درس به دیگران بگه، ریخته تو قالب دعا و نیایش، شده یک روح پرستنده و داره با خدا نجوا میکنه. حالا من از این به بعد وقت چند نکته رو راجع به دعا خواهم کنم.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم. بله، از امام سجاد علیه السلام گفتیم، از دعا و نیایش گفتیم، از توحید عملی که در کلمات نیایش امام سجاد موج میزنه. بخوام بریم یک میان برنامه ببینیم. اینجا سمت خداست که از شبکه 3 سیما با افتخار تقدیم حضورتون میشه در این روز بسیار عزیز، در این روز بسیار قشنگ، روز میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام. بخوام بگم ای خدای امام سجاد، چه بزرگی تو که با وجود سجاد دیگران را نیز بنده میشماری. چه بزرگی تو که با وجود سجاد عبادتشان را به حساب میآوری و سایه خدایی بر سرشان میگذاری. چه بزرگی تو. با شما هستیم.
سپاس خدایی که بخشنده بود، همه فانی و ذات پاینده. درود فراوان به پیغمبرم محمد که شد هادی و رهبرم. چراغ هدایت چو آیین او، نکوبخت آن کس که در دین او. زحمت پسندیده تر راه نیست، رهی بهتر از راه اسلام نیست. چو احمد مقام نبوت گرفت، دو دست تو دامان رحمت گرفت.
وقتتون بخیر. سمت خدا رو تماشا میکنید از شبکه 3 سیما. خواهش میکنم از بینندگان عزیزمون اگه نظر، انتقاد و پیشنهادی دارن، حتما با تلفن‌های روابط عمومی شبکه 3 سیما که دوستان خوبمون زحمت میکشن زیرنویس میکنن تماس بگیرن و راجع به این برنامه نظر خودشون رو بگن. ما امروز راجع به امام سجاد علیه السلام داریم صحبت میکنیم، راجع به دعا و نیایش داریم صحبت میکنیم که انشاءالله در ادامه برنامه دعاها و نیایش های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد تا وقتی که زمان داشته باشیم. حاج آقای نقویان، قطعا بینندگان خوبمون دلشون میخواد بدونن که چگونه دعا کنن، چطوری از خدا بخوان، چطوری با خدا حرف بزنن، چجوری راز و نیاز کنن. چرا بعضی وقتا ما دعا میکنیم بهمون نمیده، خودمون رو میکشیم، اون خلوته هست، اون گریه هست، اون اشک هست، ولی هیچ خبری نیست چه اتفاقی داره میفته، شاید مثلا مصلحت نیست یا هر چیزی. تو دعای کامل هم میخونیم اللهم اغفر لی ذنوبی التي تحبس الدعاء، چی میشه این دعاهامون حبس میشن. حالا شما شروع کنید از اونجا که چجوری دعا کنیم، چجوری بخوایم.
ببین ما در مجموع دو نوع دعا داریم، یه دعای مستجاب شده و شدنی، یه دعای مستجاب نشده و نشدنی. چه دعای مستجاب نمیشه، خدا گوشاشو میگیره نمیشنوه، اون دعایی که اگه مستجاب بشه به ضرر ماست. بچه 16 ساله‌ای که میاد گریه میکنه، اشک میریزه، التماس میکنه بابا یه موتور برام بخر، ببین دیگه دارم گواهینامه‌شم میگیرم، پدر محال این دعوت رو اجابت کنه. اشک بچه‌ام داره میاد، دلش هم برای بچه‌اش میسوزه، بابا جون امروز با موتور بری فردا با دست و بال گردن برمیگه، چون نمیدونی چه وسیله خطرناکی. به نه بچه تو عالم کودکی خودش، نوجوانی خودش، نپختگی جوانی خودش خیال میکنه این بهترین وسیله است، اما پدر که خیر او رو بهتر میدونه. مولوی هم از همین گرفته اون بیت که میگه بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. دعا اگه مستجاب بشه هلاک ماست. تو خیال میکنی اگه با این دختر ازدواج کنی دیگه کار تمومه، دیگه نون تو روغنه. خدا میگه نه، من میدونم 3 سال دیگه به طلاق میکشی، اون روز متنفر و منزجر هم میشی، کلی هم ضرر میکنه، آبروت هم رفته، من اینو درستش نمیکنم چون دوست دارم، این پسر خوب نیست برات، من اینو جواب میگم نده، تو بیا پیش من از من بخوام، من بهتر از تو میدونم. اصلا ببینید من یه بار این مثال زدم، یه بار دیگه هم میزنم، 10 بار دیگه هم میزنم، چون از بس مثال خوبیه و همه اینو دیدن. تو این ترافیک های ما دیدین، برای شما احتمالاً پیش اومده باشه، ترافیک که داریم میریم ما ایرانی ها، راننده ایرانی رو میگم نه راننده های اروپایی، اونو البته یه مثال دیگه براشون بزنیم، گاهی لاین بغل دستی ما یا راست یا چپ دو تا ماشین جا باز میشه، ما چیکار میکنیم؟ سری میپیچیم تو اون لاین دیگه، خیال میکنیم خیلی هم فرضیم و بله. بعدم یه پوزی میدیم بشه خب بله من هم که تونستم به این سرعت بپیچم، بله عجب، و به اون بغل دستی هم با بله ما بودیم که آمدیم و اینا، اما یکی بالاتره. بعد یه خورده که میریم میبینیم این لاین ما بسته شد الحمدلله، همونی که لاین قبلا بودیم هی داره میره، حالا خجالت میدیم چیکار بکنیم، به خودمون نمیتونیم نگاه بکنیم،
میگم نمیتونیم بریم اونور،
نمیتونیم بریم اونور، اونا با سرعت میام، یکی اون بالا بوده اون اول میگه نرو اونور همینجا باش، ما من نرم تو بری، اون از بالا میدیده که جلو بنبسته، جلو این لاینت باز میشه، اون لاین بسته میشه، اون خط بسته میشه، ما گوش نمیدیم. اون که بالاتره یه دعا اینجوریه به ما میگه این کارو نکن، اینو از من نخوا. خوشم نمیاد این خاطره تلخو بگم ولی مجبورم اینجا بگم. یک عزیز، یه جوانی که تو زلزله بم کشته شد، تا شب قبلش تهران بود، اون شب اونجا دانشجو بود، تهران زندگی میکرد، خانواده‌اش تهران، اون دانشجو بود تو بم، شب قبل میره شب جمعه دیگه، روز اون حادثه تلخ بم روز جمعه بود و اونجا زیر آوار میمونه. من دعوت شده بودم برای صحبت در مجلس درگذشت این جوان، وقتی عکسش رو دیدم اینقدر زیبا بود، اینقدر این جوان واقعا چهرش و قد و بالاش چشم نواز بود که خیلی حسرت خوردم، هنوز یادمه. بعد به من گفتن این خانواده 16 سال یا 18 سال دارای فرزند نمی شدن، این پدر و مادر. حالا یه چیزی به مصلحت ما نیست، ما یه وقتایی به زور دست به یقه میشیم با خدا که بالاخره باید این بچه رو بهم بدی، این زن رو بهم بدی، این شوهر رو بهم بدی، این خونه رو، بابا به نفعت نیست، این ماشین تو بیا بخواه، اگه به نفعت بود من بهت میدم، اگه نبود دیگه نه، یا با ما دست به یقه بشی هر جوری شده. 2000 بود
بعد این اتفاق
افتاد، بله به قول ما طلبه ها الا ولا بود بعد این جور بشه، شما هم خودت لو دادی خلاصه که نه آقا الا ولا بود نباید بشه. یه چیزایی وقت برعکس، یه چیزی که باید بریم دست به یقه اونجا نمیشه، مثلا من بد اخلاقم تو خونه، اینو باید برم به خدا دست، خدا این اخلاق بد ما رو خوب کن، این اخلاق نامطبوع ما رو مطبوع کن. اینو نمیریم با خدا به جنگیم که بگیریم ازش، چون روایت داره یک کسی یک اخلاق بدی داره، حسادت داره، کینه داره، زود عصبانی میشه، اینو بیاد گریه کنه، عشق بریزه، پول خرج کنه، صدقه بده ما بهش میدیم، اینو نمیریم. اما اونجایی که یه خواسته مادی داریم زود میریم با خدا، به قول ما شمالی ها خونجونی میشیم میگیریم.
بیشتر دعوا هم سر هم دنیاست دیگه.
هم دنیاست. آره، اینجا خدا میگه بابا به نفعت نیست، برو بچه جون، برو، من میدم یه چیزی ولی اینو بهت نمیدم چون به نفعت نیست. اون خانواده‌ای که دارای فرزند نمیشه، یکی اومد خدا رحمتش کنه میگه من مکه نمیرم، چرا خدا من بچه نداده؟ خب بابا حالا تو خیلی هر کی بچه داده، انقدر بچه داده، بچه آبروی بابا ننه رو بردن.
یه وقتی رو چشامونو میبندیم، گفت چشم ها رو باید
شست، ما میچرا رو باید بست.
آره ما چشم رو میبندیم. این همه نعمت خدا به ما داده که اگه بخوام بشمونیش، خود خدا گفت لا تو
خدا رحمت کنه. مرحوم علامه جعفری رو یه قصه میفرمود که یه کسی گاوش مریض شد و گفت خدای گاو ما رو خوب کن و نذر کرد گاوش خوب شه، سه روز روزه بگیره. گفت حالا به خاطر اینکه خدا رو تو روزه رو سنیم، روزه رو اول میگیریم. سه روز روزه رو گرفت، از بخت نامراد گاوه افتاد مرد. آره اومد تو حیات سر و آسمون، گفت گاوه منو میکشی؟ مگه مارمزون نیاد؟ سی روزشو میخورم. خب این آدم بالاخره بنده خدا بر احوال این مرد باید گریست دیگه. اینه که ما یه بخشی از دعاها واقعا اینه، در حد اندک باید بریم بخواهیم با خدا یه معامله پنهانی هم، که خدا اگه این به نفع من نیست، خودت یه جوری قصه رو تمومش کن. منم اصرار نمی کنم، دومن تو هر جور هست نمیگیره، اما یه جاهایی نه، باید رفت و داریم که برای دعا التجا کنید، اصرار کنید، زود کوتاه نه. اگه یه بار درتون کردن ناامید نشید. به قول مولوی خیلی قشنگ میگه، هله ناامید نباشی که تو را یار براند، هله ناامید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند، در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. پس وقتا میخواد صبر ما رو ببینه، تحمل ما رو ببینه، اون وقت دو جور استجابت میکنه. حالا یه جور میذاره تو جیب ما پولو، یه جور میذاره تو بانک،
یه نقدی حساب می‌کنه.
اونم نقدیه، منتها ما خیال می‌کنیم همه بچه دیدین ایدی می‌گیرن بچه‌ها، میده به باباش، میده به مامانش، بچه‌های خوب البته، بچه‌های غیر خوب هم گاهی همونجا می‌ذارن تو جیب. بعد میاد خونه میگه پول ما رو بده، ایدی ما چی شد؟ بابا میدونه میخواد پول ببره خراب کنه دیگه، بره اونجا پلهوله بخره، بره یه اسباب بازی بی خود بخره. میگه بیا. میگه این 1000 تومانه که 10000 تومانه دیگه. میگه 9000 تومان برات گذاشتم بانک. بچه الان بانک نمیفهمه یعنی چی. من بانک نمیخوام، من همین حالا میخوام. بعد که بچه 18 سالش شد، بعد میره دفترچه حساب پس اندازش، میره اوه 2 میلیون پول توشه. اگه خدای نکرده اون پدر رو از دست داده باشه، میگه پدر خدا رحمتت کنه، نور به قبرت بده. تو اون روزا میفهمیدی بانک، من خیال کردم همه رو باید بدیم بریزم تو شکمم برم خرابش کنم. امروز ای کاش، وقت چی میگه؟ میگه ای کاش اون مقدارم که من داده بودی
اونم میذاشتی تو بانک،
اونم میذاشتی تو بانک. ولذا ما داریم روایت که بندگان خدا بعد از مرگ میگن خدای اون مقدار دعایم که ما تو دنیا اجابت کردی، ای کاش نمیکردی، اینجا بانک ما بود، اینجا به ما میدادی. پس دعا ردخور نداره برای استجابت.
حتی یه وقتی باید خودمونم حرکت بکنیم، اون وقتی فقط زبانی دعا میکنیم از خدا میخوایم، خودمون میشیم سر جامون. اون تلاشه، اون حرکت در راستای اون چیزی که از خدا میخوایم، خودش هم فکر میکنم خیلی مهمه.
بله، یعنی این حالا اصل استجابت رو عرض کردم. حالا چه کنیم که واقعا مستجاب بشه؟ یکیش حرکته. از تو حرکت کلید برکت، حرکت کلید برکته. و الا حرکت نداشته باشیم مثل یه آدمی کلید تو جیبشه، ببین ای خدایی که درهای بسته را باز میکنی، در خانه ما را باز بفرما. خدا میگه باز میکنم با همون کلیدی که تو جیب جناب عالی گذاشتم.
یه زحمت بکشی کلید برداری،
باره زحمت بکشی کلید برداری، من باز میکنم. تو خیلی نبید کلید تو باز کرد، چون اینقدر کلید به قفل زده شد، کلید همون قفلم بود و کلید تو قفل شکست و قفل هر شد و در باز نشد. همه بیننده حداقل یه بار تو زندگیشون رو تست کردن. تو خیلی اونم من باز میکنم، ولی با کلیدی که دست تو دادم و دست سالمی که به تو دادم. اصلا یه روایت داره، یه آدمی من چه لباسای ناجور و ژنده و وصله‌دار رو اینا میپوشید، با اینکه وضعش هم خیلی خوب بود. یکی از ائمه بهش گفت تو چرا اینجوری لباس میپوشی؟ چه ریختی بر خودت درست کردی؟ خدا دوست داره وقتی به کسی نعمتی میده اون نعمت رو آشکارا ببینه. به پول داده لباس خوب بپوش، خونه خوب بخر، غذای خوب بخور. این چه وضع گدابازی تو درآوردی؟ بعد بگه آه واقعا ما امام صادق ببینه ما یه لباس جندمنده پوشیدیم و خلاصه خوراک عجق وجق میخوریم و این میگه چقدر تو انسان زاهدی. نه، دین ما خیلی دین قشنگه. آقای نجم الدین عزیز، ما بد شناختیم وقتی بد دادن آقا تو پول داری چرا میای خونه فکستانی زندگی میزنه بچه تو قفس گذاشتی؟ نه، ما زاهدانه، این اسمش زاهدانه نیست. ای کوتهاست اینان، تا کی دراز، تا بوق سگ میشینه پای ماهواره هزار قرائتوار رو میبینی اونجا زاهد نیستی. همه میخوای پول خرج کنی برای زن و بچه، میگی من زاهدم. نه آقا جان، برو خونه خوب بخر. یک نمیخوام بعضی از خاطره، ولی اینا واقعیت های ماست. یک حدیثی داریم که اگه وضعتون خوبه خرج کنیم یه خونه رو به نام حاج خانم کن. 40 سال این زن بر تو زحمت کشیده، چه اشکالی داره؟ یه ویلا شما رو به نام خانم کن. اگه بعد از 120 سال شما ان شاء الله از دنیا رفتی، این زن بگه نور به قبرت ببره، یه جای برا ما گرفتی، و الا میگه کور به قبرت ببره. روایت داریم اگه وضعتون خوبه خرج کنین تا زن و بچه‌تون آرزوی مرگ شما رو نکنن. من خیلی میگم همین روایت دیگه، تخیله. چند وقت پیش تو تهران همین اتفاق افتاد، یه بابایی رفت دیگه نیومد، پلیس و دادگاه. این واقعیتی است که خودم در جریانشم. بعد از تلاش و تحقیق به بچه‌های همین آدم شک کردن، گفتن آقا پول و پله داشته نمیداده به بچه‌هاش. چرا این کارو بکنیم؟ این دین خیلی دین زیباست. این مال حالا این بخش اون وقت داره که مالتون حلال باشه که دعاتون مستجاب بشه، خوش اخلاق باشین دعاتون مستجاب بشه، خدا رو بشناسین. وقتی که واسه خوبه دعا کنین. میگه وقتی کسی بیچاره شد خدا میگه این صداش آشناست. وقتی که بعضش خوبه میگه خدایا اینا رو همه تو دادی، تو این نعمت رو از من نگیر. میگه این مثل یا آدمی که 10 بار به شما زنگ زده، یه بار که زنگ میده این تلفن آشناست، اینو جواب میدی. خدا میگه این تلفن آشناست، اینو جواب بده به فرشته‌هاش.
بعد خیلی متشکرم. و فرمود و انا عند قلوب المنکسره، نزد دلای شکسته. خدایا دلای سنگ‌آسا رو بشکن، شاید تو این شکستنا نشانی از تو بیابن. همچنان همراه شما هستیم از تهران، شبکه 3 ما برنامه سمت خدا تماشا میکنید. امروز خیلی استفاده کردیم از بیان شیوا و جذاب حاج نقویان، پیرامون دعا و نیایش داریم صحبت میکنیم. خواهش میکنم که بیننده یک میان برنامه باشید، سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان. برمیگردیم انشالله با ادامه برنامه که فکر میکنم بخش پایانی برنامه سمت خدای امروز باشه. همراه شما هستیم. عید میلاد امام سجاد مبارکتون باشه.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله.
همیشه بهمون یاد دادن، همیشه به همون یاد دادن که قبل و بعد دعاهامون صلوات بفرستیم بر محمد و آل محمد. به همون گفتن که این دعا یعنی صلوات بر محمد و خاندانش مستجابه. خداوند همیشه به در واقع به خاطر این دو دعا، به خاطر اینکه دعاهامون رو مزین کردیم، متبرک کردیم به صلوات بر محمد و آل محمد، دعای ما رو هم میشنوه و انشالله مستجاب میشه. حاج نقویان، تو این دقایق پایانی برنامه دلم میخواد حالا با توجه به اینکه سه‌شنبه‌ها به سیره نبوی میپردازیم از دعاهای رسول خدا برامون بگید.
خواهش میکنم. بله، وعده کرده بودیم که از همین کتاب هم نام گلهای بهاری در هر جلسه ای راجع به سیره پیامبر نازنین نکته هایی رو تقدیم محضر بینندگان بکنیم. امروز هم به مناسبت میلاد حضرت سجاد سلام الله علیه چند جمله از دعاها. اولا پیامبر واقعا همیشه دست گداییش به سمت خدا دراز بود. حافظ میگه گدایی در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. دعاهای عجیبی هم داشت. مثلا چند تا دعاش اینجا ببینید. به خدا عرض میکرد که در خداوندا، در آمد مرا هنگام پیری و روزهای پایانی عمرم بیش از مواقع دیگر وسعت بخش. آدم پیر میشه هم ناتوان میشه، نمیتونه خوب کار کنه، ولی خدا میتونه. بعدم خیلی دورش میگیرن، نوه میاد چیزی میخواد، عروس میاد، دوماد میاد، اما باید چیزی تو جیبش باشه که نثار کنه. شیرازی ها به اون چیزی که سر عروس میریزن میگن نثار. حافظ میگه جان نقد محقر است، حافظ از بحر نثار خوش نباشه، بریز رو سر عروس خانم. پروردگار مرا با خیشتنداری خود از گناهان خوشبخت کن. یعنی خوشبختی اینه که ما گناه نکنیم، خوشبختی اینه که پول داشته باشیم و مقام داشته باشیم و اینا، و با نافرمانی خود بدبخت نکنیم. کسی بدبخت میشه بگردیم یه جایی نافرمانی خدا کرده، این باعث بدبختی شد. پروردگار مرا از کسانی قرار بده که وقتی نیکی میکنند خوشحال میشوند، هنگام که کار بدی میکنند آمرزش میتوند. ما خیلی وقتا اینجوری نیستیم، کار بد میکنیم میگه ها حقش بود، باید میکردم. نه، کار بدی کردی، تو باید بری عذرخواهی کنی، از خدا هم طلب مغفرت کنی. کار خوبی هم کردی، گاهی هم کار خوب میکنی پشیمون میشی، بشکنه این دست که خداوندگارا گناهم را ببخش، خانه ام را وسعت بخش و بر روزیم بیفزای، ما را به آرامش رهنمون باش. اینا دنبال آرامش بودن، ما خیلی وقت دنبال آرایشی خیال میکنیم با آرایش آرامش. نه، آرامش چیز دیگه است، آرایش چیز دیگه است. آفریدگار مرا با دانش توانایی ده. خدا به پیغمبر فرمود هر چی بدادم بگو بازم بده، قانع نشو. خیلی مهمه با رب قل رب زدنی علم. به حضرت موسی وقتی الواح تورات رو داد گفت بگیر، بگو تشکر بفرما، خذ و کن من الشاکرین. اما به پیامبر ما گفت بگیر، خذ و قول رب زدنی، بازم بده.
بازم بده،
تو معلومه سینت خیلی وسعت داره، به تو بیش از بقیه میدم.
یک دقیقه فرصت داری، کمتر از یک.
و دعاهای دیگه که نیمه های شب همسرانش میگه، میدیدیم او بلند میشه با عشق مثل یه ماد بچه‌ای که دنبال شیر مادره و گریه میکنه، اینجوری دنبال خدا میگشت و عشق میریخ و از خدا میخواست. بعدم ما بهش میگفتیم تو چرا اینقدر عشق میریزی؟ گاهی میگفت من اشکال داره بنده شاکری باشم، خدا این همه نعمت به من داده. گاهی هم میگفت اگر از او نخوام از کی بخوام. گاهی هم میگفت اگر او یه لحظه من رو واگذار به خودم بکنه وای به حالم میشه. ما هم به این روحای زیبای پرستنده خدا رو بخوانیم و از او بخوایم شیرینی این مناجات خودش رو به دلهای ما هم بچشونه که هیچ چیزی رو با اون حلاوت عوض نکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی استفاده کردیم از صحبت راجع به نقبیان امروز. بحث دعا و نیایش بود. دعا کنیم، دعا کنیم توی این روزای خیلی قشنگ، دعا کنیم برای اومدنش. همون که مژده باران سبز شالی هاست، خدا کند که بیاید، همین حوالی هاست. به اتفاق جای نقبیان از حضورتون مرخص میشیم تا سلام دوباره.
خداوند آسان بهشتن بخشیدی و سخت گرفتم و زمین برگزیدم، و سخت غرق خطا شدم و آسان ممنوعه ها بسیار چیدم. آنقدر که انگار دیگر سخت می شد بر من آسان گرفت و از من گذشت، ولی باز هم به آسانی از من گذشتی، از من گذشتی و بخششم بخشیدی. پیوسته انگاشتم چه سهل است، چه سهل است خیش را رها کردن و پرواز نکردن، و چه زحمتی است سختی پرواز کردن و اوج گرفتن. پس به این اندیشه کج رها کردم خیش را و به زمین سقوط کردم، و چه میدانم حالا چقدر پرواز و اوج نیاز است برای بازگشت بهشت، بازگشت به سمت تو خداوند.